در ادامه سلسله گفتگوهای هفتگی شبکه جهانی دور تیوی با سید هاشم خواستار نماینده معلمان کشور، این هفته آقای خواستار علاوه بر بررسی شرایط حاکم بر جامعه ایران، حواشی برخورد چند تن از نیروهای اطلاعات با وی را مورد ارزیابی قرار داد. توجه شما را به این گفتگو جلب. آقای خواستار، سپاسگزارم از اینکه این هفته هم مجدداً وقتتون رو در اختیار ما قرار دادی تا گفتگویی رو با بینندگان دور تیوی داشته باشید.
با درود به شما و همکارانتون و تشکر از جمع شما که این فرصت رو به من دادید که باز بتوانم حرفم را به ملت ایران و به جامعه جهانی برسانم.
آقای خواستار، سال اول من مربوط میشه به برخورد اخیر نیروهای اطلاعات با شما. گویا چند تن از نیروهای امنیتی چند روز پیش به درب باغ شما مراجعه کرده بودند که به شما تذکری بدن، با شما صحبتی داشته باشند، که همینطوری هم که آقای نوریزاد در گزارش خودشون آورده بودند، از این برخورد شما در برابر اونها ایستادید و گفته بودید که اگر دست به شما بزنند عکس‌های 4 متری شما از پارلمان اروپا آویخته خواهد شد. لطف کنید در ارتباط با این برخورد و گفتگویی که شما با این نیروهای امنیتی داشتید یک توضیحاتی رو برای بینندگان ما بفرمایید تا به ادامه مطلب بپردازیم.
من در ابتدا بگم درود بر ملت قهرمان ایران. از هر قوم و قبیله‌ای که هستن، کرد و ترک و بلوچ فرقی نمی کنه، شیعه، سنی، دراویش، گنابادی، بهایی، مسیحی، یهودی، همه به همه. برای اینکه اینها من رو که همیشه ساکم آماده هست چه بخوانم که میان خیلی با احترام برخورد میکنن که از ملت ایران میترسن و هم من به باغم که میرم، به اونجا که میرم که خودم این باغچه رو احداث کردم و توی همین چند سال همه کاراش کردم، باز اونها به اونجا میان که آقا بیا با هم صحبت بکنیم. خب یک امر طبیعی هست، اونها حرفی برای گفتن ندارن. ما 2 ساعت 3 نفر بودن با هم دیگه بحث کردیم، 2 ساعت من با اونها بحث میکردم که البته ملت قهرمان ایران، بنده به عنوان یک فرد فقط از موضع قدرت با اونها صحبت کردم و قبلنم صحبت کردم و بعدنم صحبت خواهم کرد و همیشه هم به اونها قبلنم گفتم، الانم به اینها گفتم که من همیشه چوبه دار بر شونم میبرم و حاضرم جانم را در راه آزادی ملت ایران بدهم. خون من از بقیه ملت ایران رنگین تر نیست به هیچ عنوان. افتخار میکنم که جانم را در راه آزادی ملت ایران بدهم. اونها این روحیه من از قدیم الایام میشناسن. اونها به این نتیجه فقط رسیدن که خواستار نمیشه ساکت کرد، چه در داخل زندان باشه که من از داخل زندان نامه هایی نوشتن که باز در درون زندان من محاکمه کردن و باز یک حکم دیگری دادن، چه در بیرون آزاد باشم باز حرفم را زدم و میزنم و خواهم زد. چرا؟ آزادی بیان حق من هست. من به اینها گفتم بنده یا مقاله دارم یا مصاحبه دارم، همشون هست. شما تشریف ببرید از طریق دادگاه یک حکم محکم بگیرید، من تا ابد تا زنده هستم در سلول انفرادی نگه دارید. من که ترسی ندارم. اونها می گفتن که نه آقای خواستار، ما آمدیم با شما صحبت کنیم. حالا من خیلی زیاد وارد جزئیاتش نمیشم، ولی یک کلام شاید برای که ملت ایران بدونن. من اجازه بدید که همین شعر برای هم ملت ایران بخونم، هم برای همین نیروهای اطلاعاتی و اطلاعاتی سپاه و وزارت اطلاعات. مولانا میگه باران که شدی مپرس این خانه یکی، باران که شدی مپرس این خانه یکی، سقف حرم و میخانه یکی. باران میاد بر پشت بار مسجد، هم میاد بر پشت بار میخانه هم میاد. بنده به اینها با هزار یک دلی گفتم فقط من از آزادی دفاع میکنم که در کشور آزادی نهادی نمیشه. اونها اصرار داشتن که میگفتن که تو چرا از من اینجا نبرد گفتن که آقا اسمشون نه تا اسمشون نبرد، ولی من باید بگویم چرا از سازمان مجاهدین خلق دفاع میکنی؟ گفتم بر اینها که برای من جبهه ملی نهضت آزادی ایران مجاهدین خلق فرقی نمی کنم، من از آزادی دفاع می کنم. آی ملت ایران، ملت ایران توجه کنید، ولتر میگه، یکی از انقلابیون نویسندگان بزرگ انقلاب کبیر فرانسه، که میگه که من حاضرم جانم را در راه عقیده تو بدهم که تو حرفت را بذاری، اگر چه که من مخالف عقیده تو باشم. اون وقت فرانسه یکی از پنج قطب صنعتی دنیا، از پنج قطب ابرقدرت دنیا میشه. یک کشوری که مساحتش یک سوم مساحت ما هست، جمعیتش هم بسیار از جمعیت ما کمتر هست، برای همین اعتقادات من از اول تا آخر بس محکم روی این ایستادم که برای من تمام احزاب، سازمان ها و همینطور تمام ادیان و مذاهب و همینطور تمام اقوام ایرانی، کرد و ترک و بلوچ فرقی نمی کنه، همه در برابر چشم من یکسان هستن، من همه رو برابر می بینم. این ملت ایران، من میگم به شما دقت کنید، شما ممکنه یک حزب دوست داشته باشید، اشکال نداره بگید آقا من فلان حزب دوست دارم، به اون حزب دوست دارم که در آینده به قدرت برسه، ولی این پشتبندش هم باید بگویید که ولی دوست دارم که بقیه احزابم آزاد باشن، بقیه سازمان ها هم آزاد باشن. آزادی که اگر قرار باشه فقط برای خودمان باشه، این که همین حکومت شاهنشاهی و حکومت جمهوری اسلامی ایران میشه. من تمام این حرفام روی این نکته بود که برای من فرق نمی کنه، همه با برابر هستن و در یک جامعه مدنی، در یک انتخابات آزاد، این ملت قهرمان ایران هستند که نمایندگانشون رو انتخاب میکنند و حرف آخر چی میزنن؟ ملت ایران.
آی خواستار، چیزی که جلب توجه میکنه در برخورد نیروهای امنیتی، همین برخورد اخیر، نوع برخورد هست، عوض شدن لحن نیروهای امنیتی است. چه چیزی تغییر کرده که نیروهایی که قبلن به هیچ عنوان صحبتی نداشتن با منتقدین، به خصوص منتقدان رادیکالی مانند شما، حالا میان و دو ساعت میایستند، گفتگو میکنند، خواهش میکنند از شما و میگن که ما اصلا اینجا نیومدیم که شما رو به زندان ببریم یا مورد اذیت و آزار بشیم، اومدیم صحبت کنیم. چه اتفاقی افتاده که این گونه وضعیت تغییر کرده؟
خواهش میکنم، من باز میگم درود بر شما ای ملت قهرمان ایران. اگر امثال هاشم خواستار زنده هستن و باز به زندان نمیافتن علی‌رغم اینکه حرفشون رو میزنن، از قدرت شما هست. آی ملت ایران، خودتون رو دست کم نگیرید، شما بسیار قدرتمند هستید، شما این همه قدرت دارید که امثال من به خاطر شما ها جرأت نمی کنم به زندان ببرن. من به همین آقایان اطلاعاتی گفتم اگر افکار عمومی ملت ایران و افکار جهانی، جامعه جهانی نمی بود و ملت ایران و جامعه جهانی از من حمایت نمی کردن، من پالخ با زیر شلواری و زیر پوش میانداختن دنبال وارد و با خودشون میبردن. آی ملت ایران، شما مظلوم هستی. اینهایی که ثروت کشور رو غارت میکنن اونها میترسن. از کی میترسن؟ از شما میترسن. شما باید متحد بشی، همه باید متحد بشن. برای چی؟ برای اینکه هر چی زودتر این کشور به دموکراسی برسه. تا زمانی که این کشور به دموکراسی نرسه چی میشه؟ این فقر و فلاکت و فساد و تباهی وجود داره و همیشه هم زیاد خواهد شد. و اما آی ملت ایران، اینها همیشه برای اینکه یک طرفداران یک حزب، سازمان و یا پیروان یک مذهب که اخیرا در مورد دراویش گل‌آباد اتفاق افتاد، به دنبال یک چی میگردن؟ یک دسیسه میگردن، یک توطئه که خودشون توطئه میکنن. آقای محمد سلاح که حکم اعدام داده به هیچ عنوان پشت اتوبوس نبوده، اون عکس ایشون درآمده که آقا ایشون نبوده. اما برای اینکه دراویش گل‌آبادی که بسیار متحد هستن و در پشت سر یک نفر به نام آقای دکتر پابنده حقوقدار آزادی خواه، برای اینکه بتونن این دراویش گل‌آبادی رو سرکوب کنن و اینها رو متفرق کنن که حرکتی از اینها سر نزنه، این بلاهایی که ما دیدیم اخیرا در خیابان گلستان تهران اتفاق افتاد. ملت ایران، همونطور که از اینها حمایت کردی، حمایتتون رو باید بسیار بیشتر از این بکنید. از هم دیگه هوشیار باشید، باید همه بگوییم ما همه محمد سلاس هستیم. ایشون یک آدم بیگناه است و ما از این بیگناهان چی کار میکنیم؟ حمایت میکنیم. شماها در شبکه‌های مجازی، در رادیو، تلویزیون، اینترنت، همه به همه باید بسیار گسترده، در مجامع، در تجمعات، در اعتراضات، هم عکسشون رو باید ببرید بالا، هم همه جا فریاد بزنید که ما محمد سلاس هستیم، ما دراویش گل‌آبادی هستیم. هیچ اشکال نداره موقعی که دقت کنید، شما ممکنه سنی باشید و به مذهب سنیتون هم ادامه بدید، اما در اینجا به عنوان حمایت از دراویش گل‌آبادی شعار میدید ما همه دراویش گل‌آبادی هستیم. گاه حاکمان ایران باز هم بفهمند که اشتباه میکنند و باید برگردند به چی؟ به رأی ملت، به یک انتخابات آزاد تن بدن. اون روز نزدیک هست و به زودی فرا خواهد رسید.
آقای خواستار، کسانی که به مصاحبه های شما گوش میکنن، در طول این سالها مقالات شما رو خوندن، میدونن که شما از همه دفاع میکنید، از تمامی سازمان های سیاسی، از همه گروه های مذهبی، گروه های قومی، و مسئله‌ای که براتون مهم هست آزادی است و دفاع از آزادی. سوال من اینه که چرا حکومت سعی میکنه این برچسب رو به شما بزنه که شما از یک سازمان خاص، سازمان مجاهدین خلق، دفاع میکنید فقط، و شما رو میخواد به یک نوعی بچسبونه به این سازمان؟
من فقط متاسفم برای حاکمان که بین خودشون و سازمان مجاهدین خلق دریایی از خون به وجود آوردن. خیلی خیلی متاسفم، واقعا متاسفم. اینها آقای خمینی میتوانست همچون کشور هندوستان، که بارها به این بازیو هم گفتم، به اینها هم گفتم، که میتوانست همچون کشور هندوستان که تمام احزاب سازمان ها حتی حزب کمونیست آزاد بود، همین رویه رو در نظر بگیره. من به همین آقایان گفتم آقایان، رهبر انقلاب هندوستان مهاتما گاندی رو ترور کردن، خانم ایندیرا گاندی رو ترور کردن، نخست وزیر هندوستان خانم ایندیرا گاندی، باز راجیب گاندی پتر ایندیرا گاندی و باز نخست وزیر هندوستان ترور کردن. اما حاکمان هندوستان گفتن که ما دموکراسی رو کنار نمیگذاریم، ما به دموکراسی مون ادامه میدیم. اونها به دموکراسیشون ادامه دادن که دارن الان آروم آروم یکی از ابرقدرت ها میشن. اما کشور ما چی شد؟ اما کشور ما آمد در سال 60 به دیکتاتوری کامل و محض مطلق رسید و جز جنگ و فقر و کشت و کشتار و ویرانی و غارت ثروت ملت و فساد و تباهی هیچ نتیجه دیگری ندار. این حاکمان چی دارن که بهش افتخار کنن؟ به چی چیز دارن که افتخار کنن؟ من این سال بارها گفتم چی هست؟ چی آخر با چی چیزی میتونن افتخار کنن؟ به این دنیای ملت فقره؟ به چی؟ به این تورم؟ به این بیکاری؟ به این فحشا؟ این فحشایی که حتی شهر مشهد جز سومین شهرهای فاسد دنیا هست؟ به چی آخه؟ به چی میتونن افتخار کنن؟ هیچ افتخاری نداره. هیچ جا در هیچ مورد اینا جایی نداره که بگوید که ما به این افتخار میکنیم. بنابراین من دل من میسوزه از این همه کشت و کشتارهایی که شد که واقعا جنگ داخلی بود و این به پایان نرسیده. این بدبختی هست که این به پایان نرسیده. من به حاکمان میگم شما قدرت دارید، نگاه کنید، دارید شما با یک همه درون یک اتوبوس نشستید، با سرعت به تی دره دارید میرید، با سرعت 200 کیلومتر 300 کیلومتر در ساعت دارید به تی دره میرید. فکر عاقبت رو بکنید. به خدا قسم، به خدا قسم، همین بازجوهای همین مامورین اطلاعاتی که آمدن بین 30 سال تا 45 سال سن داشتن. به خدا قسم من از آینده اینها هم بیم دارم، من از آینده اینها هم ترس دارم. کاما فردای روزگار آینده اینها یکی دوتا ستا نیستن. چه نیروهایی که در سپاه و بسیج و اطلاعات رو نمیدونم جاهای دیگه این طرف و طرف همینطور هستن. من با آینده اینها هم ترس دارم، با این شرایطی دریای خونی که به وجود آمده، با این همه سرکوب هایی که به وجود آمده، سرکوب هایی که در مورد فقط یک سازمانی به وجود نیامده، در رابطه با از مولوی های در رابطه با اهل سنت بگیر، خود شیعه ها بگیر، در رابطه شکل آبادی بگیر، اقوام ایرانی، کرد و ترک و بلوچ و نمیدونم فلان و فلان، مگر حتی به همون آیت الله شریعت مداری رحم کردن اینها؟ همون رئیس دفترش ایشون رو که ترور کردن اتفاقا زن دوستم آقای محمد رضا بیات بود. به کدام به چی رحم کردن؟ آقا اینها همه به خدا مثلا کی نشده؟ من همیشه میگم خدایا آیا در این بین یک گاندی بلند خواهد شد که همه ملت هم بگم ما بخشیدیم به اون دموکراسی برسید با کمترین هزینه؟ من خیلی من شایدم بعضی مواقع رؤیا میبینم، ولی این کینه ها و این دریای خونی که بین حکومت و یک سری از سازمان ها و احزاب و اقوام ایرانی به وجود آمده من درک میکنم، من میفهمم، من میفهمم که در کردستان ایران چی رفته چی گذشته از همون سال 58 من در جریان کامل هستم، ولی به خدا قسم من اصلا خود من هم به همینا گفتم، گفتم من دعا میکنم که اگر زنده بودم در زندان شما باشم، باز اگر در زندان شما هم باشم شرایط باشه که در بیمارستان باشم که نبینم اونها اون اتفاقاتی که بعد از این انقلاب نوین ملت ایران اتفاق خواهد افتاد. چون من میبینم میدونم میدونم که چی خواهد شد. حتی به همین ها همین دو روز پیش بینا گفتم نگاه کنید آینده مثل کف دست برام مشخصه. آینده از آن ملت ایران هست، آینده از آن دموکراسی خواهان هست، از آن آزادی خواهان هست. به اینها گفتم سال 55 من از کنار اون املاک آقای اسدالله علم در بیرجن که من رفتم گفتم اینها به زودی مصادره خواهد شد که دو سال نکشید مصادره شد. من از آینده خبر دارم، اما امید دارم به هر صورت از اینجا به بعد با کمترین هزینه به دموکراسی و آزادی برسیم. ولی میدونم که این دموکراسی و آزادی برای ملت ایران تا الان بسیار گران تمام شده، هزینه های بسیار زیادی داده شده.
آقای خواستار، این سوال من مربوط میشه به موضوعی که این روزها هم از طرف منتقدین رادیکالی مانند شما داره مطرح میشه و هم از سوی ارکان اصلی نظام، مدیران ارشد نظام. در مصاحبه قبل شما فرمودید که سیلی در راهه و من عرض کردم همین صحبت شما رو، عین همین کلام رو، آقای احمدی نژاد که یکی از مدیران ارشد نظامه، 8 سال رئیس جمهور بوده، عین همین رو داره میگه. میگه سیلی در راهه، زیر پاشون خالی شده، متوجه نیستن. روز گذشته آقای جوادی آملی، یکی از مراجع حکومتی در نظام حاکم، اومد و یک مسئله رو مطرح کرد، گفت اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه و مردم قیام کنند، همه ما رو به دریا میریزند. ولی خب یک عده از مسئولان فرار میکنند، ما جایی برای فرار نداریم. یا روز گذشته آقای هاشمزاده حریسی، عضو مجلس خبرگان، اومد و یک مسئله دیگر رو مطرح کرد، گفت که زنگ خطرها به گوش مسئولان نظام رسیده، شاخ و برگ این نظام رو گرد و غبار گرفته. یعنی وضعیت رو یک وضعیت اضطراری دارن اعلام میکنن، هم منتقدین هم مدیران ارشد نظام. سیل در راه، زنگ خطرها به صدا در اومده، اگر وضعیت به این صورت باشه ما رو در دریا میریزن. تحلیل شما رو میشنویم.
در این هیچ شک نیست، تمام راه ها به ملت، برای به روی ملت ایران بسته هست. من به خود اینها گفتم، به خود اینها گفتم، به همین نفراتی که همین دو روز پیش به دیدنم آمده بودم در همون باغچه‌ام، گفتم که آینده مثل کف دست برام که روشن هست. اونها گفتن چند سال دیگه در ایران اتفاق میفته. گفتم من دقیق نمیتونم بگم چند سال، ولی مطمئن باشید، مطمئن باشید که به زودی زود ملت ایران به دموکراسی و آزادی خواهد رسید. اینا گفتن مطمئن، این مطمئن باشید. بله آقای، این من به این روحانیت هشدار میدم، آقایان این کشور از سر شما به این فساد و تباهی رسیده. این ملت ایران که بیدین شدن، دینشون رو کنار گذاشتن، مذهب رو کنار گذاشتن و به این فساد و تباهی، این اعمال شماها رو میبینن که با گفتهاتون یکی نیست. بنده یکی از بچه های مذهبی بودم، بسیار مذهبی بودم که از بکن مذهبیش الانم هستم، ولی زمانی که این حاکمیت به این فساد و تباهی رسید، اعلام کردم، بارها اعلام کردم که دین از دولت جداست. دین باید در مسجد باشه، در خونه باشه، در حسینیه باشه، ربطی به حکومت و دولت نباید داشته باشه. روحانیت برگرده به همون حوزه های علمیش. این آقای جوادی آملی دین فهمید، اگرم الان فهمیده بلند شد بره به داخل حوزه‌ای علمیه بگه آقا من به ربط، من کاری به حکومت شما ندارم، ایشون داره از این حکومت دفاع میکنه، یعنی از این فساد دفاع میکنه، امثال آقای جوادی آملی از این فساد و فقر و فحشا دفاع میکنن، پس خودشون رو کنار بکشن، اعلام کنن. بهتر از اینه آقا الان ممکنه شما از حاکمیت سرزنش بشنوید، ولی ملت پذیرای شما هسته، شما نگاه بکنید آیت الله منصوری تا موقعی که در حاکمیت بود چه جوک ها که براش نمیگفتن، ولی به محض این که آمد به سطح ملت همین رو به همین مامورین اطلاعات هم گفتن، حتی از خانواده آیت الله منصوری عذر میخوام، از همه عذر میخوام، حتی به زبانم به زور میارم که بیشون میگفتن گربه نره، ولی حالا یک نفر این حرف میزنه به اینا بیناق گفتم. من میگم آقایان مجتهدین، آقایان روحانیون، بیایید به ملت بپیوندید. این حکومت بسیار فاسد هست، تباه کرده هم ملت ایران هم منطقه خاورمیانه. این بشار اسد جنایتکار که کودکان سوری ره اونطور میکشه، چطوری حاکمان ایران جرأت به خودشون میدن که از همچین جنایتکاری حمایت میکنن؟ یا همینطور در یمن، آقا مگه ما حرف بدی میزنیم؟ میگم بیایید شما با جامعه جهانی با سازمان ملل کمک کنید تا در سوریه و در یمن یک انتخابات آزاد برگزار بشه تا اونها هم چی نمایندگان واقعیشون رو پیدا کنن و این کشت و کشتارها تمام بشه. این حرف بدی هست.
آقای خواستار، آخرین سوال من مجدداً مربوط میشه به برخوردی که میان شما و نیروهای امنیتی به وجود اومد، صحبت‌هایی که میان شما رد و بدل شد. خب میشه این صحبت‌ها رو و این برخورد رو از زوایای مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار داد؟ یکی از نقاطی که به ذهن من رسید در این ارتباط این بود که نوع برخورد اینا آیا نقطه امیدی هست برای مردم؟ تغییری که در رفتار اینها به وجود اومده، یعنی شما در صحبتی که داشتید با این مأموران به اونها گفتید دست به من بزنید، تصاویر 4 متری من از ساختمان پارلمان اروپا آویخته میشه، و الان واقعا همینطوره. شما مثال آقای سلاس رو آوردید در پرسش قبلی. خب آقای سلاس یک درویش ساده بود، یک آدم عادی که همسایه‌هاش میشناختنش، ممکنه چند تا دوست و آشنا میشناختن ایشون رو. الان در طول این 4-5 هفته آقای سلاس به یک چهره جهانی تبدیل شده. یعنی وقتی یک اتفاقی به عنوان مثال در مشهد میفته، چند ساعت بعد این به یک خبر جهانی تبدیل میشه. یعنی به قول گفته من، گفته خود آقای خامنه‌ای رو بهش استناد میکنم، اون دوران بزن و در رو به پایان رسیده. ما در یک عصری زندگی میکنیم که میشه گفت از 2 جهت قابل توجهه. یکی این که شیشه‌ایه، یعنی همه چیز شفافه، و دوم این که دنیا مانند یک زنجیری به هم متصل شده. ایران متصل شده مانند یکی از این حلقه های زنجیر به جامعه جهانی. این رو آیا میشه به عنوان یک نقطه امید، یک نقطه‌ای که دیگه مردم اون ترس رو ندارن با توجه به این ارتباطات و این شفافیت در نظر گرفت؟
خواهش میکنم، من میگم ملت قهرمان ایران، در انقلاب مشروطیت ما فقط تلگراف داشتیم. دقت کنید، فقط تلگراف داشتید. در انقلاب 57، انقلاب بهمن 57، تلفن و تلویزیون و مطبوعات و همون تلگراف رو داشتید. اما الان شما نگاه کنید، این همه شبکه‌های ماهواره‌ای، این اینترنت، این همه انواع رادیو و تلویزیون‌ها، از حضور شما تمام این تلگرام، تمام اینها اگر از پیشم همین هست، آقا ما حرف بدونه بذارید میگید همه باید راست را برم، همه در هر کس که در این حکومت اندک پستی داره باید مطابق قانون عمل کنه، در دنیای آزاد، در کشورهای دموکراتیک، از دکی اینها خلاف میکنن، تو بوق و کرنا میکنن، مزرد تو سرش، مجبورش میکنن استعفا کنه، وادارش میکنن به استعفا. اما این حاکمان ما فقط در فکر این هستن که فشار بیارن که چی؟ که تلگراف بسته بشه، این مطبوعاتی که بستن در داخل که بلکه بتونن جلوی این فارازین بیندازن که این رادیو تلویزیون ها رو خفه کنن، نمیدونن حتی بتونن اونایی که در خارج فعالیت میتونن بگن خفه کنن. بابا ما میگیم دو این دولت گذشته تا 10 دقیقه نمیکشه که یک اتفاق تو این مشهد میفته به سر تا سر دنیا مره. ما بگیم آبا جون راه راست بری، این قدماتون کج نگذاری، شما به دروغ نماز میخونید میگید ولدزالی، شما خودتون از گمراهان هستید، وگرنه که این ملت به شما اراده شده نشان میدادن. شما چی میگید که آی 22 بهمن فلان آمدن و نمیدونم لهده و فلان؟ اما اون حالی که در زمان انقلاب یادشون هست، موقعی که تجمع بود، اگر در اول یک خیابان با میسادن میدیدن که از تو هر خونه دو سه نفر میاد بیرون که مره به این اعتراضات و تجمع. الان چی میره؟ چرا خودتون رو فریب میدید؟ تا کی میخوای خودتون رو فریب میدید؟ اما این ملت هرچی بیشتر هزینه بده، اون وقت به همون نسبت هزینه های شما هم زیاد خواهد شد. این یک رابطه مستقیمه. پس برگردید، من به حاکمان هشدار میدم، به روحانیت هشدار میدم که بیایید به ملت بپیوندید. ملت حرف بدی نمیزنه، میگه با انتخابات آزاد، میگه با حقوق بشر رعایت کنید، میگه قوه قضاییه مستقل داشته باشید، میگه آزادی بیان داشته باشیم، آزادی احزاب و سازمان ها داشته باشیم. این حساب اینا کدامش بد هست؟ بله فرمایش شما کاملا درسته و اینجا هست که الان ملت همه با هم متحد شدن. من باز به ملت ایران میگم آهای ملت ایران، همه باید با هم متحد باشیم، شیعه، سنی، دراویش گناهادی، مسیحی، یهودی، بهائی، همه باید با هم متحد باشه. همه تو فرق نمی کنه، اقوام ایرانی، کرد، ترک، بلوچ، فارس، نمیدونم دیلک، ترکمن، همه باید متحد باشیم و این کشور ما رو چیکار کنیم؟ با آزادی و دموکراسی برسونیم که در اون شرایط هیچ گونه تبعیضی وجود نداشته باشه به هیچ عنوان، و مطمئن باشید که ما کمترین بحران خواهیم داشت. من یک سوالی دارم، اگر تاریخ رو بررسی کنید، به جرأت میتونم بگم دو کشوری که دموکراسی دارند با هم هیچ وقت جنگ نکردند، مگر اینکه یکی دموکراسی داشته یکی دیگه دیکتاتوری داشته که با هم جنگ کردن، که نمونش آلمان و بقیه دنیا، و یا اینکه هر دوتاشون حکومت‌های استبدادی داشتن. ولی دوتا کشوری که دموکراسی دارن مثل دوتا انسان با شخصیت به سر کله هم دیگه نمیزنن، با هم گفتگو میکنن، از طریق گفتگو مسائلشون رو حل میکنن. حالا تو کشور ما شما فکرشو بکنید، پس این استبداد هست که ایران با 8 سال جنگ کرد، اما خرم شهر گرفتی 6 سال دیگه چرا ادامه دادی؟ این همه از جوانها رو کشتی. الان هم چرا در سوریه آدم میکشی؟ چرا در یمن کمک میکنید به اون آدم میکشی؟ چرا در مسائل داخلی عراق دخالت میکنی؟ پس اگر ما یک حکومت دموکراتیک داشته باشیم، ما به تمام اینها ملت ها با جامعه جهانی با سازمان ملل کمک میکنیم که در این کشورهای برادر ما چی بشه؟ دموکراسی حاکم بشه، انتخابات آزاد برگزار بشه، که به هیچ عنوان حتی یک نفر هم کشته نشه، همون یک نفر هم که آقا یک کم انسان باید خودش فکر کنه، این یک نفر از خانواده خود ما باشه، چه احساسی داریم اگر فرض بریم بزنیم همین یک نفر از خانواده ما باشه؟ چه احساسی داریم؟ آقا ما میخواییم که ملت در طول استفاد با در طول استفاد زندگی کنه و پیش رفت داشته باشه، همه در رفاه باشن. این که خیلی از کشورها بدون این منابع زیرزمین رسیدن، این غیر قابل دسترس نیست. در دسترس هست که نمیتوانیم، پس این حاکمان فاسد هستن که نمیگذارن. بله کاملا فرمایش شما درست هست. همین شبکه های اجتماعی هست. من که باقا از این را تشکر کردم، اونایی که به خصوص خارج هستن، گفتم اما به اینایی که خارج هستن، چه رادیو دارن، چه تلویزیون دارن، چه تلویزیون اینترنتی دارن، چه در شبکه های اینترنت کار میکنن، گفتم به خدا مثلا من تا زنده هستم تا پایان عمرم از شما ها تشکر میکنم، با از دین و مذهبی که هستی یا با بیدیلم که باشید فرق برام نمیکنه، با هر عقیده ای که هستید، از این که از مبارزه داخل کشور حمایت میکنید بسیار تشکر میکنم. به خدا قسم بارها گفتم کار شماها از ماها که داخل هستید بسیار مهمتر هست. اگر شما نباشید اینا پوست مال میکنن، یه واقعیتیه. اینها که تغییر کردن از برکت وجود شماها تغییر کردن. پس من اینجا به تمام کسانی که در این رادیو، تلویزیون، اینترنت، تمام این شبکه های مجازی، تلگرام کار میکنن، کمال تشکر دارم. واقعا کمال تشکر دارم از ته دل که من اگر انسان من زنده هستیم و حرفی میتونیم بزنیم، بعد از خداوند از برکت وجود اونها هست. درود بر شما
آقای خواستار، سپاسگزارم.
خواهش میکنم، تشکر میکنم، درود بر شما.